بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در اون جایی بود که ابو جد هر کدام عقد صغیر را بستند، ولی تاریخ اونها معلوم نیست. مجهوله تاریخ رو بحث کردیم، فعلا بحث مجهول احدهما و معلوم احدهماست. تاریخ عقد جد معلوم شنبه بوده، اما نمیدانیم عقد اب جمعه بوده یا شنبه بوده یا یک شنبه بوده. فاصله زمانی شده، فراموش شده. او بالعکس، تاریخ عقد اب معلوم شنبه بوده، جد معلوم نیست کی بوده، قبل از آن بوده، مقارن آن بوده، بعد از آن بوده، نمیدانیم. لابد باید قاعده معلوم و مجهول رو در اینجا پیاده کنیم. در اصول خونده ایم که در اینجا استصحاب فقط در مجهول التاریخ جاری میشه. یک استصحاب بلا معارض. عقد جد روز شنبه بوده، این که دیگه شک نداریم که استصحاب کنیم. شک داریم قبل از اون بوده یا بعد از اون بوده، ولی که عقد جد از نظر زمان معلومه. چیزی که از نظر زمان معلومه استصحاب نداره. پس تنها اون یکی که مجهول التاریخ باید بیفته تحت استصحاب، یعنی بگیم عقد اب موجود نشد 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 تا شنبه هم معلوم نشد، افتاد به شنبه. قانون معلوم التاریخ و مجهول التاریخ همینه که در مجهول جاری می شود بلا معارض. حالا این قانون رو می خواهم اینجا پیادش کنیم. در مورد معلوم التاریخ بودن عقد جد دغدغه ای نکردن. عقد جد معلوم، ابراهیم استصحاب عدم میکنیم، میندازیمش بعد از عقد جد. مقارن هم بشه اشکالی نداره، بعد از عقد جد هم بشه اشکالی نداره. میگیم یسح و عقده، اون عقد معلوم التاریخ عقد جد، و یبطل عقد الاب، دیگه زمینه ای نداره. وقتی عقد جد مؤثر واقع شد، دیگه زمینه ای برای عقد اب نمیمانه. و اما عکسش، اگر معلوم التاریخ اب بوده باشد نجد. اینجا یه مقدار دغدغه کردم، در حالی که علل قاعده اونم همینطوره. ابر روز شنبه بوده، جد نمیدانیم که یه جمعه بوده، شنبه بوده، یه شنبه بوده. ما همین طوری استصحاب عدم میکنیم تا یه شنبه نه مقارن بود و نه مقدم، بلکه تأخیر میفته تا روز یک شنبه. عقد عباد صحیح باشه چه اشکالی داره؟ من فرق بین اب و جد، قانون معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ یکسانه نسبت به اینها، ولی صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد شبیه حرف دیروز رو در اینجا مایل است بزنم. وان این است بگیم استصحاب مال جایی است که عموم عام نباشه، ما یه عام می‌داریم. عام ما حدیث عبید بن زراره است، حدیث 2 باب 11. عبارت رو بارها خونده ایم، بازم من تکرار میکنم و میخوانم. فرمود الجد اولا بذالک ان لم یکن الاب زوجها قبله. بگیم این عام داره میگه تا یقین نداشته باشی که عقد اب جلوتره، باید بگی عقد جد درسته. هر کجا یقین داری عقد اب جلوتر بوده بگو عقد اب، جایی که یقین نداری بگو عقد جد. ما نحنفی هم همینطوره، ما یقین نداریم عقد اب قبل بوده یا بعد بوده یا مقارن بوده، نمیدونیم. مصداق جهل به زمان عقد اب، حدیث عبید بن زراره میگه اگر بدانی عقد اب جلوتر بوده بگو صحیح، نمیدانی بگو عقد جد. اینجا هم همینطوره، ما نمیدانیم عقد اب جلوتر بوده یا مقارن بوده یا بعد بوده، چون نمیدانیم باید بگیم عقد جد. این بحث رو دیروز مطرح کردم، امروز هم تکرار میکنم، به خاطر مبارکتون بسپارید، همه جا سر و کار به این مطلب داریم. احکام روی عناوین واقعیه میره، منهای علم و جهل ما. احکام روی عناوین واقعیه میرود، منهای علم و جهل ما. میگه 8 فرسخ که شد نماز شکسته. 8 فرسخ واقعی علم و جهل من طریقه. نمیدانه معذوره، اما حکم واقعی که رو عناوین واقعی است با علم و جهل ما عوض نمیشه. بله اجازه، بله گاهی شارع مقدس علم تو موضوع اخذ میکنه، میگه من علم به ان لباسه او بدنه نجس صلات او باطل. علم رو در موضوع نجاست خبثیه قید کرد، علم به نجاست صوبه او بدنه. اما در موارد معمولا علم و جهل در موضوع نیست، این نادره، هست بعضی جا هست. اونجا که علم و جهل در موضوع عقد شده باشه ما تابع علم و جهل نیست. اما اگر علم و جهل نیست، من لا صلات الا به طهور، علم نداره، شما هم نماز بدون وضو خوندی، باطله دیگه. در طهارت و نجاست گفته من علم، اما در طهارت حدثیه گفته لا صلات الا به طهور، علم و جهل نداره. ما نحن فیه این عبارت عبید ابن زراره علم و جهل درش عقص شده که شما اینو میفرمایید، یا رفته روی عناوین واقعیه ان لم یکن الاب زوجها قبله، رفته رو عنوان واقعی، نرفته از انم یعلم ان الاب زوجها قبله، ان لم یعلم نداره، ان لم یکن الاب زوجها قبله. پس حکم رفته رو عنوان واقعی، اگر حکم روی عنوان واقعی رفته شما به عموم عام در مصادیق مشکوک نمیتوانید تمسک کنید. مولا به عبدش گفته اکرم العلماء، نداره معلوم، لا تکرم الجهل، نداره معلوم. حالا ما شک کردیم این عالم یا جاهل، نمیتونیم به عموم عام تمسک کنیم، نه به عموم عام، نه به تخصیص، نه به مخصص. لا یجوز التمسک بالعموم فی الشبهات المصداقیه ولا به حکم المخصص به شبهات المصداقیه، لان الحکم تابع للعنوان الواقعی. فعلا هذا نتیجه حکم مسئله این شد، اگر پدر معلوم التاریخ باشد حق با اوست، اگر جد معلوم التاریخ باشد حق با اوست، فرقی در اینجا ندارن، هر کدام معلوم التاریخ است عقدش صحیحه، مجهول التاریخ عقدش باطله، به حکم استصحاب بلا معارضی که در اینجا جاری می شود. الحمدلله از این مسئله سوم هم خلاص شدیم، بریم مسئله چهارم که اون هم مسئله مهمی هست و در دهن بسیاری از اشکال کنندگانو می بنده. منظورم از اشکال کنندگان یعنی اعتراض کنندگان به این حکم اسلامی، این مسئله چهارم در دهانها رو میبنده. مقارنت ثابت نمیشه، اصل مثبته، با استصحاب نمیتوانیم. ما میتونیم بگیم مقارن نبود، مقدمم نبود، حالا شما بگید تأخیر یا نگید تأخیر، اصل مسلم ما در تأخیر هم نمیگیم، ما میگیم مقدمن عقد جد نبوده، مقارنن هم نبوده، پس عقد ابسیه. چی میخواید دیگه؟ روز شنبه عقد اب بوده، عقد جد روز جمعه نبوده، روز شنبه هم نبوده، پس عقد ابسیه. حالا بگید روز یه شنبه، روز یه شنبه بوده نبودش برای ما فرقی نمیکنه. و اما مسئله چهارم عبارتش کوتاه، اجازه بدید عبارت دیگه گذشتیم. یشترط فی صحت تزویج الاب والجد، یشترط فی صحت تزویج الاب والجد و نفوذهی عدم المفسده، معتبر است در تزویج اب و جد و نفوذ تزویج عدم مفسده. اگر مفسده به حال بنت داره این صغیر، یا اگر در کبیر هم استقلالی برای اب قائل شدیم که استقلال اب ما قبول نکردیم، اب و جد در کبیر اگر احتیاط هم کنیم شرکت میگیم، در صغیر که استقلال دارد این فقط اونجا محل بحثه، باید مفسده نداشته باشد. و الا، و الا یعنی چه؟ اگر مفسده داشته باشه یکون العقد فضولی، یا باطل باطل نیست، نافذ نافذ هم نیست، فضولیه، پادر هواست، صبر میکنیم این بچه بالغ بشه، بله ملاک مفسده این است که این دختر با این پسر کفر عرفی نیست، این دختر 18 ساله رو جد میخواهد بده به یه آدم 60 ساله، خب مفسده داره برش دیگه، یا به مادون مهرالمثل میخواد بده، مهرالمثل 5 میلیونه میخواد به 5000 تومن به یک کلام الله مجید فقط بده، خب اینا مفسده است دیگه، مفسده خیلی. حالا این دختر بالغ میشه، میگن تو رو عقدت خوندن برای پسر عمود، پسر خاله فلان، با این شرایط فکرشو بکن، میپسندی امضا کن، نمیپسندی نفی کن. کل اجنبی، مثل اجنبی، ایشون میگه کل اجنبی، اجنبی هم اگر بخونه فضولیه ولو مصلحت باشه، پدر اگر مفسده باشه فضولیه، اجنبی همیشه فضولیه، پدر و جد اگر مفسده باشه فضولیه. یتوقفو یا یتوقفو صحتهو علا اجازت صغیر بعد بلوغ، بعد البلوغ متوقف است که صغیر کبیر بشود و اجازه بدهد. تمام فضولی ها همین طوره. حالا آیا ولو 10 سال طول بکشه، ولو 5 سال طول بکشه، ما عقد فضولی همچین طویل المدعی هم داریم نداریم؟ اینو من در آخر کار بهش اشاره می کنم که معمولا اشاره بهش نشده. بل الاحوت، ظاهر بل الاحوت احتیاط وجوبیه، مراعات المصلحه، مفسده نباشه کافی نیست، مصلحت هم باید باشه. مراعات المصلحه ظاهرش این است که امام قدس سره شریف احتیاط وجوبی می کنن. این عنوان مسئله در کلام تحریر. حقیقت این است که این مسئله 3 صورت داره. یک مع المفسده است، یه وقت مع المصلحه است، یه وقت لا مصلحه و لا مفسده. اما اون صورتی که مع المفسده بوده باشد، این به اجماع باطله، ادعای اجماع هم شده درش باطله. از کسانی که ادعای اجماع کردن مرحوم نراقی در مستند است، جلد 16 صفحه 167، 16 167، میگه از ظاهر وجوب و مراعات الولی عدم المفسده فی النکاح، ظاهر این است که ولی باید عدم المفسده رو مراعات کنه، لظاهر الاجماع، ایشون استناد به اجماع کرده. من در آخر کلامش می‌فرمایند و هل یجب مراعات المصلحه فی النکاح، و هل یجب مراعات المصلحه فی النکاح، از ظاهر و لا، ظاهر این است که واجب نیست. خب پس مفسده رفت کنار، احدی در صورت مفسده قائل نشده، بس در این است که عدم المفسده کافی است یا مصلحت هم لازمه نسبت به دوز عدم المفسده رو که اجماع دارن نسبت به مصلحتش اختلافه. مرحوم صاحب مسالک هم فرموده اتفاق داریم بر اعتبار عدم مفسده، اتفاق داریم بر اعتبار عدم المفسده. ولی از مرحوم علامه در تذکره و از مرحوم محقق ثانی اعتبار مصلحت دیده می شود که از این دو بزرگوار حکایت شده است اعتبار مصلحت. محشین عروه را هم ببینید، عروه حواشی زیادی خوب داره. تو اونجا که ما دیدیم محشین عروه هم به همون عدم المفسده قناعت کردن، اعتبار مصلحت کمتر دیده می شود. بنابراین مسئله از نظر اقوال روشن شد که معد مفسده احدی فتوا به جواز ندادی، نه عدم المفسده بسیاری کافی دانستن، ولی قلیلی هم اعتبار کردن مصلحت را که امام احتیاط وجوبی کرده بود. مرحوم محقق ثانی و مرحوم علامه نه، اونا فتوا داده بودن طبق حکایتی که از اونها شده است. بریم سراغ ادله، ما تابع ادله ایم. دلائلی که آوردن بر اعتبار عدم المفسده چند دلیل، یکیش اصل مراد از اصل در اینجا چیست؟ بله، اصالت الفساد، همه عقود از فسادش. تا ثابت نشود عقلی محقق شده اصل فساده. ما نمیدونیم با وجود مفسده عقد حاصل می شود یا نه، اصل عدم صحت فساد عقده. فعلا هزا اصالت الفساد اثبات می کند به این که عقدی واقع نشده، آثار زوجیت بار نمی شه. آمده از این دختر رو با وجود مفسده به دیگری داده است، یا مفسده دینیه داره داده به شخص بی دینی اینو بی دین میکنه، یا مفسده دنیویه داده کفش نیست مناسبش نیست. خب از فساده. البته میدانید اصل الفساد اصل عملی، اصل عملی جاییست که دلیل دیگری نداشته باشید. اگر دلیل اجتهادی نصی، روایتی، آیه ای، عامی اگر نداشته باشیم میریم سراغ اصل عملی. این یه دلیل. دلیل دوم اجماع قرار دادن که اجماع داریم بر این که مع المفسده باطله. سؤال، آیا اجماع در اینجا میتواند اعتباری داشته باشه با اینکه ادله دیگری داریم؟ اجماع میگن مدرکی است اینجا. فعلا هزا اجماع برای دلگرمی در این مسئله خوبه، اما بخواهیم فتوا و طبقش بدیم لا. بریم سراغ دلیل سوم، به عمومات نفی ضرر چسبیدن، لا ضرر و لا ضرار، هذا العقد ضرری لهذا البنت، ضرر داره برای این دختر، مفسده داره، لا ضرر حکم به فساد میکنه. ان قلت بین عمومات ولایت ابو جد و بین عموم لا ضرر تعارضه. ما عموماتی داشتیم میگفت الاب حکمه نافذ، الجد حکمه نافذ، اطلاق داره، عامه، ولو مال مفسده عموم داره. پس عمومات ولایت اب و جد که مقید به قید مصلحت یا عدم المفسده نبود میگوید حتی مع المفسده هم صحیح است، لا ضرر میگه باطله. نسبت بین این دو چیه؟ بین عموم لا ضرر و بین عمومات ولایت اب و جد، نسبت عموم و خصوصی منوج. چرا؟ چون لا ضرر باب نکاح میگیره، جای دیگر هم میگیره، بنابراین لا ضرر عامه، هم باب نکاح میگیره هم جای دیگر. ولایت هم صورت مفسده رو میگیره هم مصلحت رو. صورت مصلحت که دیگه داخل در عام لا ضرر نیست. حالا برسیم چرا نداره، همون داریم میگیم نباید فتوا که نمیتونه. حالا برسیم به انصراف، اونم یه دلیله. فعلا هزا نسبت بین عموم لا ضرر و عمومات ولایت ابو ابن نسبت عموم منوج. در عموم منوج هیچ کدام مقدم نیست، ولی عمومات لا ضرر حاکمه. در باب حکومت نسبت سنجیده نمیشه. لا ضرر با همه عمومات نسبت عموم منوج داره و بر همش مقدم، منصر به اینجا نی. هر جا حساب کنی اون منوج، یعنی غالبا یا دائما. اجازه بدید روایات خاصه رو بعد، فعلا ما این ملاحظه، این بحث ما این ملاحظه، ولو نسبتش عموم منوج هست با عموم ولایت ابو جد، اما میدانیم دلیل حاکم مقدم است و نسبت هیچ رعایت نمیشه. میخواد عموم منوج باشه، میخواد عموم خصوص مطلق باشه، هر چی باشه مقدمه. چرا مقدمه؟ سوال میکنن چراشه در اصول گفتن، ما هم در اینجا میگیم. برای اینکه لا ضرر ناظر به اونه، مفسر بقیه احکامه. این جناب بله اون مرد متجاوز سماره، جناب سماره آمد و خواست مالکیت و حاکمیت خودش رو تحمیل کند بر مرد انصاری، و من حق عبور دارم، یه نخل اونجا دارم تو این باغ، کسی که نخل توی باقی داره حق عبور داره، حق عبور من مطلقه. پیغمبر اکرم فرمود لا ضرر ولا ضرار، وقتی میخوای بیه یا الله بگو، اجازه بگیر، حق عبورت از بین نرفت. اما اون مصداقی که ضرر برای اون صاحب باغ انصاری دارد اون از بین میره. این ناظر به اونه، مفسر اونه. دلیلی که ناظر به دیگری است و مفسر دیگری است دیگه نسبتی سنجیده نمیشه. نسبت مال تعارضه نه مال تفسیر. به تعبیر دیگر لا ضرر عنوان ثانویه، عنوان ثانوی که دیگه نسبتی سنجیده نمیشه به عنوان اولی. عنوان اولی است که با عنوان اولی تعارض میکنه، عنوان ثانوی که با عنوان اولی تعارض نمیکنه، حاکمه، بالا دست اونه. فعلا هزا دلیل لا ضرر در ماننفی دلیل خوبی شد. و اما دلیل چهارم انصرافه، اینم بد حرفی نیست، انصراف. بگیم این که ولایت به ابوجد دادن، ولایت ندادن که برای دخترشون ضرر بزنه، یعنی طور ولایت دادن که اینو بدبخت کنی یا دلسوزی کنی یا محبت کنی. ولی مثل وکیله، نباید خرابکاری بکنی. بنابراین عمومات اب و جد بدون لا ضرر هم منصرفه. توجه دارید؟ این چند تا دلیل شد؟ چهارت. حالا روایات خاصه یه اشاراتی داشت، اجازه بدید من روایات خاصه را الان صحبتش نکنم. تو روایات خاصه ما مادم یکن مزارن یا تعبیرهای دیگری داشت، روایات خاصه را بعد میخونم. بریم سراغ اعتبار مصلحت و عدمش. آیا مصلحت هم معتبره یا نیست؟ آقایون گفتن اطلاق داره، دیگه انصرافی نمیتونی بگی. مصلحت نداره، ضرر که نداره، لازرار نمیگیره، مشکل دیگری هم نداره، اطلاقات هم میگیره، چه مانعی داره؟ فعلا هازا بگیم مصلحت بی مصلحت، ولی ضرر نباد بزن. ما در اینجا یه عرضی داریم، سابقا گفتیم من میل دادم این اصل، این مسئله جا بیفته کاملا. وان این است نگاه ما به مسئله ولایت چه نگاهیه. اینجا دو نگاهه، ما کدامش انتخاب میکنیم؟ آیا نگاه ما به مسئله ولایت این است انت و مالکل عبیق، این بچه ملک نیست اما شبیه ملکه، این بابا هر کاری دلش خواست میکنه، مصلحت که هیچ، مفسدش هم مانعی نداره، مالشه، اختیاردارشه. به قول اون شخص داشت پدرشو میزد و مردم آمدن جلو گرفتن، گفت عجب روزگاری شده، انسان اختیار نداره پدرش رو هم بزنه، حالا این اختیارداره پسر بچه هست، هر کاری خواست بکنه. این یه دیدگاهه. یه دیدگاه این است که نه، دلسوزترین افراد برای این بچه پدر و جد، اختیار اینو به دست او دادن برای چی؟ برای این که رعایت کنه حال اونو. یعنی همونطور که وکیل به عنوان وکالت میره منافع موکل رو تأمین کنه، ولی هم تأمین کننده منافع مولا علیه. اقرب الناس الی هست، دلسوزترین افراد نسبت به اوه، خیرخواه ترین افراد. شارع مقدس نه این که میخواد یه امتیازی به پدر بده، یه امتیاز به دختر میخواد بده. اینو بشکافیم خیلی مسائل حل میشه. آیا دیدگاه ما این است ولایت امتیازیست به پدر یا امتیازیست به دختر؟ اگر امتیاز به پدر، حتی در اون جایی که مفسده هم میاد، اگر قاعده لازرر نبود اونجا را میگفتیم. اما اگر امتیازیست به دختر، معنیش این است حافظ منافع اوست. وقتی حافظ منافع او شد، مفسده که هیچ، مصلحت را هم باید رعایت بکنه. طفل صغیر است، بی‌دفاع است، حافظ این صغیر و حافظ منافع این صغیر کیست؟ پدر است، جد است، میفهمند، دلسوزند، علاقمندند، عاقلند، بالغند. باید بگیم لابد روی این حساب ما باید بریم سراغ دو مطلبه که روش فکر کنید برای فردا. من میخوام واردش بشم، طولانی میشه. یه مطلب آیه شریفه که در دو جای قرآن عیناً به یک عبارت، یکی در سوره انعام آیه 152، یکی در سوره اسراء آیه 34، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. از اونجا میتونیم به بحث ازدواج هم بیاییم یا نمیتونیم؟ یه مطلبه. مطلب دوم این روایات خاصه ای که داریم اعتبار میکنه، اب مرضی باشه، هو انذر به حاله، امثال اینها چی ازش در میاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.